صفحه 361. بسیاری از مردم بر این عقیدند که مسئله بودن به انتخاب ما بستگی ندارد، به این معنا که ما همون چیزی هستیم که هستیم و کاری هم نمی شود کرد و ما به گونه واکنش نشان می دهیم که باید نشان دهیم و کاری هم نمی توان کرد. خیلی ساده، ما دارای یک واکنش احساسی هستیم که عیب و ایرادی هم بر آن وارد نیست. البته که ایرادی به آن وارد نیست، ولی اینکه آیا این واکنش برای شما سودمند است یا نه مسئله دیگری است. بحث بیشتر. گوش دادن به ندای احساسمان به هنگام تصمیم گیری کاری عقلانی است. اگر احساسات زبان روح باشد، پس کاری عقلانی است، چنانچه به هنگام تصمیم گیری به ندای احساسمان گوش دهیم. با وجود این باید مراقب باشیم که در این میان به داده خودمان گوش نکنیم و بعد هم آن را احساساتمان بنامیم. داده در ذهن سکونت دارد، احساسات زبان روح است. داده احساسات نیست، یک واحد اطلاعات است. زمانی که ما به داده گوش می‌کنیم، برای نمونه همه آن چیزهایی که فکر می‌کنیم در مورد چیزی بر اساس تجربه‌های قبلی ما می‌دانیم، از خود یک واکنش نشان می‌دهیم. و زمانی که به احساساتمون گوش می‌دهیم، واکنش دیگری نشان می‌دهیم. ترس احساسی است که ریشه در داده‌ای دارد که از ذهن نشأت می‌گیرد. پیام روح با وضوح و روشنی کامل دریافت می‌شود، به شرط اینکه ما به طور آگاهانه به سطح روح حرکت کرده و از ذهن و همه دریافت‌ها و برداشت‌های آن عبور کرده باشیم تا بتوانیم حقیقت بودن را تجربه کنیم، یعنی حقیقت آنچه ما در حال حاضر هستیم. تمرین 3 تصمیم مهمی را که اخیراً گرفته اید فهرستوار بنویسید. 3 تصمیم مهمی که اخیراً گرفتم. 1 تصمیم گرفتم در تاریخ یا سال. 2 تصمیم گرفتم در تاریخ یا سال. 3 تصمیم گرفتم در تاریخ یا سال. چرا این 3 تصمیم را گرفتم؟ 1 تصمیم شماره 1 را گرفتم به دلیل اینکه. 2 تصمیم شماره 2 را گرفتم به دلیل اینکه. 3 تصمیم شماره 3 را گرفتم به دلیل اینکه. چند درصد از این تصمیمات عقلی، چند درصد احساسی؟ عقلی 33%، 66%، 100%. روحی 33%، 66% و 100%. آیا اطلاعات بالا به شکلی چیزی درباره شما میگوید؟ آیا تصور میکنید این درصد 10 تصمیم گیری آخر شما را شامل بشود؟ وقتی به تصمیماتی که گرفتم نگاه میکنم، متوجه میشوم که این تصمیمات: 1. تصمیم شماره 1 ذهن روح. تصمیم شماره 2 ذهن روح. تصمیم شماره 3 ذهن روح. تجزیه و تحلیل نتایج کار. امیدوار بودم نتایج کار این چنین باشد: تصمیم شماره 1، تصمیم شماره 2، تصمیم شماره 3. نتایج کار چگونه از آب در آمد؟ تصمیم شماره 1، تصمیم شماره 2، تصمیم شماره 3. بحث بیشتر. چگونه می توانیم درست را از نادرست تشخیص دهیم؟ تمرین بالا ممکن است یک چیز را برای شما روشن کرده باشد و آن این است که همیشه هم آسان نیست تشخیص دهیم تصمیمی که گرفته یا انتخابی که کرده ایم از ذهن نشأت گرفته یا از احساس. برای تفاوت گذاشتن میان این دو همواره به خاطر داشته باشید که آنچه ذهن شما می‌داند آن چیزی است که بر اساس حقایق موجود می‌دانید و آن همان داده شماست، ولی آنچه روح شما می‌داند آن چیزی است که بر اساس حقایق و شهود می‌دانید. اطلاعات شهودی شما ممکن است به مراتب کامل‌تر از اطلاعات واقعی شما باشد. از کل این آگاهی احساسات شما آشکار و نمایان می شود. البته افرادی هستند که عقیده دارند حتی حس شهودی هم گاهی آنها را فریب داده است. قضاوت آنها صحیح است. گفتگو با پروردگار چیز بسیار ضعیفی است. حتی در اقلیمی که به نظر اقلیم شهود می رسد ما پیام هایی دریافت می کنیم که گاهی منجر به اشتباه می شود. در این صورت چگونه می توان تشخیص درست را داد؟ در این صورت به چه کسی باید گوش داد؟ اجازه دهید ببینیم مطالب کتاب در این ارتباط چه می گوید. بازگشت به متن اصلی. در اینجا مسئله تشخیص مطرح است. مشکل تفاوت صحیح قائل شدن میان پیام رسیده از جانب خداوند و داده رسیده از سایر منابع است. تشخیص این امر کاری ساده است که با بکارگیری قاعده اصولی عملی می شود. آنچه از جانب پروردگار می رسد همواره بالاترین فکر و اندیشه، روشن‌ترین کلمه و باشکوه‌ترین احساس است. آنچه از این کمتر باشد از منبع غیر از خدا رسیده است. ما قبلاً از تراوشات ذهنی سخن راندیم و اکنون از بالاترین افکار سخن می‌گوییم. این برخورد ما را با سؤال پیچیده‌ای روبرو می‌سازد: آیا افکار و ذهنیات یکی هستند؟ تأمل کنید و کمی بیاندیشید. تکلیف درسی. توجه کنید ببینید اکنون چگونه تصمیم گیری و انتخاب میکنید. این احتمال وجود دارد که هفته آینده ناگزیر باشید تصمیم مهمی اتخاذ کنید. شاید در حال حاضر با تصمیم گیری خاصی روبرو باشید. از فرم پایین استفاده کنید تا نتیجه بگیرید شما از چه موضعی عمل می کنید و تصمیم ها و انتخاب های فعلی را چگونه اتخاذ می کنید. فرم اول برای انتخابی است که در حال حاضر با آن روبرو هستید و فرم دوم برای تصمیمی است که هفته آینده باید بگیرید. انتخابی که در حال حاضر با آن روبرو هستم. زمانی که به ذهنم داده‌های قبلی در مورد این کتاب رجوع می‌کنم، نتیجه‌ای که می‌گیرم این است. زمانی که از روحم احساسات شهودی در مورد این انتخاب کمک می‌گیرم، این است که آنچه دریافت می‌کنم. وقتی به دو مورد بالا نگاه می‌کنم، متوجه می‌شوم که بین این دو 1. تفاوتی وجود ندارد. 2. تفاوت کمی وجود دارد. 3. تفاوت بسیاری وجود دارد. این اختلافی است که مشاهده می کنم. احساس ذهن. این هفته من فرصت دارم حداقل 1 یا 2 تصمیم مهم بگیرم و یا 1 یا 2 انتخاب مهم داشته باشم. اگرچه اکنون نمی دانم این فرصت چه موقع پیش خواهد آمد، ولی یادداشت روزانه زیر را همراه دارم تا تاریخ و محلی را که در آن تجربه برایم پیش می آید، تصمیمی را که می گیرم یا انتخابی را که دارم یادداشت نمایم. توجه: اگر تمرین را با گروهی انجام می دهید، این یادداشت را برای بحث همراه بیاورید. صفحه 369. شنبه. تصمیمی را که امروز باید می گرفتم یا انتخابی را که باید می کردم، به هنگام این تصمیم گیری از چه موضعی عمل کردم؟ احساس ذهن. یک شنبه. تصمیمی را که امروز باید می گرفتم یا انتخابی را که باید می کردم، به هنگام این تصمیم گیری از چه موضعی عمل کردم؟ احساس ذهن. تصمیمی را که امروز باید می گرفتم یا انتخابی را که باید می کردم، به هنگام این تصمیم گیری از چه موضعی عمل کردم؟ احساس، ذهن. تصمیمی را که امروز باید می‌گرفتم یا انتخابی را که باید می‌کردم به هنگام این تصمیم گیری از چه موضعی عمل کردم؟ احساس، ذهن. چهارشنبه، تصمیمی را که امروز باید می‌گرفتم یا انتخابی را که باید می‌کردم به هنگام این تصمیم گیری از چه موضعی عمل کردم؟ احساس، ذهن. پنجشنبه، تصمیمی را که امروز باید می‌گرفتم یا انتخابی را که باید می‌کردم به هنگام این تصمیم گیری از چه موضعی عمل کردم؟ احساس، ذهن. جمعه، تصمیمی را که امروز باید می‌گرفتم یا انتخابی را که باید می‌کردم به هنگام این تصمیم گیری از چه موضعی عمل کردم؟ احساس، ذهن. خلاصه، یافته‌های خود را به شرح زیر خلاصه می‌کنم. ذهن منظور عقل در مقابل احساس شهود است. لطفاً به آن اهمیت ندهید. قبل از تو خواستم ذهنیتت را رها کنی. حالا از بالاترین افکار سخن می‌گویم. این ما را به سؤال پیچیده‌ای می‌کشاند. آیا افکار و ذهنیات یکی هستند؟ پاسخ منفی است. به همین دلیل است که ما عقیده داریم نفس تو یا احساس خودخواهی باید رها شود و روح مورد جستجو قرار گیرد تا تو بتوانی بالاترین افکارت را بشناسی. فکر تو یک عمل است. لحظه‌ای که تو به چیزی فکر می‌کنی، تو عمل می‌کنی. تو چیزی به وجود می‌آوری. همه افکار خلاق هستند. به همین نسبت کلمه یک عمل است. لحظه‌ای که تو صحبت می‌کنی، تو عمل می‌کنی، تو چیزی خلق می‌کنی. همه کلمات خلاق هستند. و از آن مسلم‌تر، کردار جزء اعمال حساب می‌شود. لحظه‌ای که تو کاری انجام می‌دهی، چیزی خلق می‌کنی، همه اعمال خلاق هستند. بازگشت به متن اصلی. هر دعا، هر فکر، هر احساسی خلاق است. افکار تو آنچه را خلق می‌کنی متجلی می‌سازند. کلمات و اعمال هم به طور مشابه همین کار را انجام می‌دهند. مهم است که تو تفاوت میان فکر و ذهن را درک کنی، وگرنه ممکن است این توهم برایت پیش بیاید که هر دوی آنها یکی هستند. پندار 3. فکر، حرف و عمل 3 سطح از خلقت یا آفرینش هستند. ذهن چیزی را خلق نمی کند، اما فکر خلاق است. می گویند تو در ذهنت خلق می کنی و این واقعیت دارد و در ذهن با انرژی دریافت شده از فکر خلق می کنی. بازگشت به متن اصلی. فکر انرژی خالص است. هر فکری که اکنون داری و در گذشته داشتی و در آینده خواهی داشت، همگی خلاق هستند. لازم است مجدداً تکرار شود که افکار، کلمات و اعمال همگی انرژی و یا سطوح مختلف خلقت هستند. هر سطحی به نوع متفاوتی ارتعاش از انرژی فیزیکی نیازمند است. کسی نیست که این واقعیت را شخصا تجربه نکرده باشد. تعداد زیادی نمی‌دانند که این تجربه نصیبشان شده. دلیلشان هم این است که عده‌ای به طور آگاهانه خلق می‌کنند و عده‌ای هم به طور ناآگاهانه زندگی را می‌گذرانند. کلید رسیدن به سطح هوشیاری آگاهی داشتن از افکار حمایت کننده است. تمرین: به زمانی فکر کنید که فکری در مورد چیزی داشتید و آن فکر به واقعیت درآمد. این موضوع را در گروه مطرح کنید یا یادداشت کوتاهی به شرح زیر در مورد آن تهیه کنید. سپس حوادث زیر پیش آمد. حالا زمانی فکر کنید که شدیداً آرزوی چیزی را داشتید و آرزویتان برآورده شد، یا وقوع چیزی را در ذهن مجسم می‌کردی و آن حادثه دقیقاً همان گونه که در ذهن مجسم کرده بودید اتفاق افتاد. در آن موقع چه احساسی داشتید؟ آیا بعداً به این فکر بودید که آرزو و تصوری که در ذهن می‌پروراندید با آنچه بعداً برایتان اتفاق افتاد ارتباطی تنگاتنگ داشت؟ امروز چگونه فکر می‌کنید؟ نویسنده کتاب عقیده دارم که فکر خلاق است. آیا شما هم بر همین باور هستید؟ اگر کسی از شما سوال کند فکر چگونه خلق می‌کند، به او چه پاسخی می‌دهید؟ پاسخ خود را در زیر بیاورید. صفحاتی از فصل چهارم را که در مورد خلاقیت است مطالعه کنید و آن را در گروه مطرح سازید. و اگر به تنهایی از طریق کتاب راهنما عمل می کنید، این صفحات را به دقت مطالعه کنید. توقف. تأمل کنید و کمی بیاندیشید. تشویق دستی. خوب بیاندیشید و ببینید افکارتان تا کنون چه نقشی در زندگیتان ایفا کردن. پیامدهای مثبت و منفی بخشی از زندگی روزمره هستند. همه ما به راحتی می توانیم فهرست بلندبالایی از این پیامدها تهیه کنیم. در مربع‌های زیر فهرستی از هر دو نوع قضیه تهیه کنید و سپس ببینید آیا می توانید افکاری را که درست قبل از بروز این حوادث داشتید به خاطر بیاورید. 5 حادثه منفی که اخیراً در زندگیتان رخ داده فهرستوار بیاورید. برای نمونه از کارم برکنار شدم. همسرم مرا ترک کرد. بیمار شدم. شغلی به دست نیاوردم. 1, 2, 3, 4 و 5. اکنون به فهرست بالا نگاه کنید و ببینید آیا می توانید افکاری را که درست قبل از این رویداد داشتید به خاطر بیاورید. رخداد منفی 1. به خاطر دارم قبل از بروز حادثه این افکار را داشتم. رخداد منفی 2. به خاطر دارم قبل از بروز حادثه این افکار را داشتم. رخداد منفی 3. به خاطر دارم قبل از بروز حادثه این افکار را داشتم. رخداد منفی 4. به خاطر دارم قبل از بروز حادثه این افکار را داشتم. رخداد منفی 5. به خاطر دارم قبل از بروز حادثه این افکار را داشتم. 5 رخداد مثبت را که اخیراً در زندگیتان اتفاق افتاده فهرستوار بنویسید. 1, 2, 3, 4 و 5. اکنون اجازه دهید ورق را برگردانیم و به جنبه‌های مثبت قضیه نگاه کنیم. رخداد مثبت 1. به خاطر دارم قبل از بروز حادثه این افکار را داشتم. رخداد مثبت 2. به خاطر دارم قبل از بروز حادثه این افکار را داشتم. رخداد مثبت 3. به خاطر دارم قبل از بروز حادثه این افکار را داشتم. رخداد مثبت 4. به خاطر دارم قبل از بروز حادثه این افکار را داشتم. رخداد مثبت 5. به خاطر دارم قبل از بروز حادثه این افکار را داشتم. پس از انجام تکالیف فوق در مورد سوال‌های زیر به کاوش بپردازید. پاسخ‌های خود را در گروه مطرح کنید و درباره این پاسخ‌ها یادداشت کوچکی به شرح زیر تهیه کنید. چنانچه به تنهایی این تکالیف را انجام می‌دهید، پاسخ‌های خود را در زیر بیاورید. پرسش‌ها. 1. یادآوری و فهرست کردن کدام یک از رخدادها برایتان آسان‌تر بود؟ تجربه مثبت یا منفی؟ 2. این پاسخ چه چیز را در مورد خودتان به شما می‌گوید؟ 3. شما در هر مربع 5 تجربه را فهرست کردید. چنانچه به هر تجربه یک بار دیگر 20% بدهید، فکر یا ترسی که قبل از بروز حادثه منفی داشتید چه درصدی را به خود اختصاص می دهید. 4. فکر یا پیشبینی مثبتی که از تجربه مثبت قبل از بروز آن تجربه داشتید چه درصدی را به خود اختصاص می دهید. 5. نقشی را که نگرانی در زندگی شما ایفا می کند توصیف کنید. من در مورد رخدادها زیاد نگران می شدم. به طور متوسط نگران می شدم. گهگاه نگران می شدم. خیلی کم نگران می شدم. لطفاً پاسخ داده شده را خوب ارزیابی کنید. شرح دهید چه موقع نگران می شدید. اگر نگران می شدید. و این نگرانی را چگونه تجربه می کنید. 6. نقشی را که پیشبینی‌های مثبت در زندگی شما ایفا می‌کند توصیف کنید. من حوادث مثبت را اکثرا پیشبینی می‌کنم، به طور متوسط پیشبینی می‌کنم، گهگاه پیشبینی می‌کنم، خیلی کم پیشبینی می‌کنم. لطفاً پاسخ داده شده را ارزیابی کنید. بنویسید چه مواقعی به طور خوشبینانه رخدادی را پیشبینی می کنید و چگونه این پیشبینی را تجربه می کنید. فصل اول بخش چهارم. و اکنون چند کلمه درباره فکر حمایت کننده. کلید رسیدن به سطح هوشیاری آگاهی یافتن از افکار حمایت کننده است. شما ممکن است از افکاری که امروز در مورد پدیده ها دارید آگاه باشید، ولی بسیار غیر محتمل است اولین فکری که در مورد این پدیده ها به ذهنتان رسید به خاطر بیاورید. با وجود این، فکر اولیه ممکن است مهمترین فکری باشد که در مورد موضوعی به ذهن میرسد، زیرا به احتمال زیاد همان فکر ممکن است فکر حمایت کننده فعلی شما در مورد آن موضوع باشد. این فکر هر فکر دیگری را که شما ممکن است در مورد موضوعی داشته باشید تحت شعاع قرار می دهد. درباره مفهوم فکر حمایت کننده در کتاب اول صحبت شد. بسیاری از مردم شکایت دارند از اینکه سالهای سال است دعای آنها بدون جواب مانده است. آنها می گویند اگر فکر خلاق است، با توجه به اینک من فکر و عقیدم را نسبت به چیزی تغییر دادم. پس چرا تغییری در آنچه خلق کردم مشاهده نمی کنم؟ همانطور که قرائن نشان می دهد، تغییر دادن جدیدترین افکاری که در مورد چیزی داریم کافی نیست. شما ابتدا باید به فکر حمایت کننده خود توجه کنید. بازگشت به متن اصلی. آنچه باید بدانید و رمز کار هم در این است. این است که همواره فکری که پشت فکر شما خوابیده که احتمالاً همان فکر حمایت کننده است، احتمالاً فکر کنترل کننده محسوب می شود. فکر حمایت کننده معمولاً اولین فکری است که به ذهن می رسد. فکر اول یا به طور یقین اولین فکر جدیدی که شما در مورد موضوعی دارید. نکته بسیار مهمی که بد نیست در مورد فکر حمایت کننده بدانید این است که این فکر را نمیتوان پاک کرد و نه هضم نمود. وقتی فکر حمایت کننده وارد می شود دیگر باقی می ماند. با وجود این شما می توانید چیزی به این فکر اضافه کنید. به این ترتیب که شما می توانید به این فکر آنقدر وسعت ببخشید که دایره جدیدی را هم در بر بگیرد. این کتاب راهنما امیدوار است با سوق دادن شما به سوی تجربتان شما را به سوی داده جدیدی هدایت کند. کوشش ما بر این است که فکر حمایت کننده شما را در مورد هر موضوعی گسترش دهیم، چنانچه به افکار حمایت کننده فعلی خود نیندیشید متوجه می شوید که آنها فقط دو نوع هستند. پندار چهار. فقط دو نوع فکر حمایت کننده وجود دارد، ترس و عشق. مؤلف کتاب گفتگو با خدا عقیده دارد که افکار ما همواره از دو منبع ناشی می شود. اینها دو سر قطب بزرگ هستند، آلفا و اومگا، که اجازه می دهند آنچه ما نسبیت می نامیم وجود داشته باشد. هر فکری یا عملی از عشق یا ترس نشأت می گیرد و لاغیر. درباره این دو انرژی به طور مبسوط در گفتگو با خداوند توضیح داده شده، به طوری که دیگر در مورد آنها جای شبهه باقی نمانده است. بنابراین با توضیحی که در مورد آنها داده شده کاملا روشن است که عقاید، تصمیمات و اعمال ما از کدام یک ناشی شده است. قطبیت میان عشق و ترس اساس قانون تضاد را تشکیل می دهد. قانونی که همه پدیده‌های زندگی در اقلیم فیزیکی تابع آن هستند. تمرین. ببینید آیا می‌توانید جایی که در گفتگو با خداوند در مورد انرژی‌های عشق و ترس صحبت شده پیدا کنید. توصیف‌های داده شده را مجدداً برای روشن شدن ذهنتان قرائت کنید. اکنون در فهرست زیر برداشتی را که از این توصیف ها داشتید توصیه دهید. تجربه زندگی به من آموخته است که ترس انرژی است، که عشق انرژی است، که نه تنها اعمال افراد از عشق یا ترس ناشی می شود، حتی اساس تصمیماتی که روی بازرگانی، صنعت، سیاست، مذهب، آموزش، اقتصاد و هر چیزی که در هر جامعه می گذارد تأثیر می گذارد نیز از این دو ناشی می شود. صفحه 385 تأمل کنید و کمی بیاندیشید. تشریف درسی. یک نسخه از روزنامه امروز صبح را بردارید، 10 عنوان اصلی را انتخاب و مطالب مربوط به آنها را تجزیه و تحلیل کنید. این تمرین نشان می‌دهد که نژاد بشری در اداره امور خود از چه موضعی عمل می‌کند. فقط عناوین صفحه اول را نخوانید. همه روزنامه را بررسی کنید. بخش بازرگانی، اخبار اقتصادی، صفحه مربوط به سبک زندگی و اخبار ورزشی. چه درصدی از داستان‌ها، اعمال، تصمیمات، انتخاب‌ها یا عقایدی را که منعکس می‌کرد که اساس آن بر ترس استوار بود و چه درصدی ریشه از عشق داشت؟ آنچه دستگیرتان شده در گروه مطرح کنید یا در یادداشت روزانه خود بیاورید. اکنون به منابع دیگری نظیر مجلات یا یک کتاب تاریخی مراجعه کنید و ببینید چند درصد از تصمیمات، انتخاب‌ها و عقاید توصیف شده در آن نشریات را می‌توان وارد این دو تقسیم بندی کرد. اکنون به همه فقره‌هایی که زیر ترقبندی ترس آمده مجدداً نگاه کنید و از خود سوال کنید اگر اساس این تصمیم گیری ها عشق بود چه تغییراتی ممکن بود پدید بیاید و چه نتایجی را به بار می آورد. در مورد یک کتاب تاریخی این کار به ویژه خیلی جالب می شود. یادداشتی از نتیجه گیری خود تهیه کنید و اگر با گروهی کار می کنید این نتیجه گیری را در آنجا مطرح سازید. بسته اول، بخش پنجم. برای آنکه آنچه هستی درک کنی باید آنچه را نیستی بشناسی. قطب‌های میان عشق و ترس اساس قانون تضاد را تشکیل می دهد و این قانونی است که همه پدیده‌های زندگی در قلمرو فیزیکی تابع آن هستند. گفتگو با خدا در سراسر آن به این قانون اشاره دارد و تبیین می‌کند که بدون این قانون ما نمی‌توانیم آنچه را واقعاً هستیم تجربه کنیم. دانستن چیزی و تجربه کردن آن دو چیز کاملاً متفاوت است. روح شوق و آرزو داشت خودش را به طور تجربی بشناسد. آگاهی ذهنی و تصوری کافی نبود. با وجود این آگاهی از طریق عقل، دانش خالص، معتبه اشیا در قلمرو مطلق می باشد. در آنجا هیچ چیز جز هستی خالص وجود ندارد. بنابراین دنیای فیزیکی به عنوان اقلیمی که در آن ما این امکان را یافتیم تا خودمان را به صورت آنچه واقعا هستیم از طریق تجربه کردن آنچه واقعا نیستیم دریافت کنیم به وجود آمد. برای آنکه خودمان را به صورت آنچه واقعا هستیم تجربه کنیم ابتدا لازم بود خودمان را به صورتی که نیستیم بشناسیم. بازگشت به متن اصلی. زمانی که وارد دنیای فیزیکی شدید می توانستید آنچه را درباره خود می دانید تجربه کنید، ولی ابتدا لازم بود عکس آن را بشناسید. این دومین موضوع مهمی است که این اثر به آن می پردازد. در اینجا صرفا دو قطبی بودن عشق و ترس تبیین نمی شود، بلکه مقصود از این قطبیت به طور مبسوط شرح داده می شود. پندار 5. در نبودن آنچه نیستید آنچه را که هستید. منظور جمله بالا این است که در دنیای فیزیکی همه پدیده ها در رابطه مقدس نسبت به یکدیگر وجود دارند. همه چیزها از طریق آنچه نیستند بیان می شوند و به عبارت دیگر همانطور که در این اثر آمده شما نمی توانید خود را بلند بنامید مگر اینکه بدانید کوتاه یعنی چه. شما نمی توانید خود را چاق بنامید مگر اینکه بدانید لاغر یعنی چه. نهایتاً شما نمی توانید خود را به صورت آنچه هستید تجربه کنید مگر اینکه با آنچه نیستید روبرو شوید. تمرین مجدداً فصل اول گفتگو با خداوند مبحث خلقت را مطالعه کنید. چنانچه با گروهی کار می کنید به نوبت این چند صفحه را بلند بخوانید و اگر تنها هستید بهتر است مطالب این صفحه را ضبط کنید و سپس به آن گوش کنید. توجه گاهی درک مطالب پیچیده این کتاب از طریق شنیدن آسان‌تر است تا خواندن. اکنون تمرین زیر را انجام دهید. 1. چند تا از خصوصیات خود را فهرست‌وار روی کاغذ بیاورید. قوی جسته، بلند قد، کوتاه قد، کوچک اندام، تیره، روشن، چابک، آهسته و غیره. به عبارت دیگر خود را از نظر فیزیکی بیان کنید. بعد از خود بپرسید چطور به این نتیجه رسیدید؟ 1. آیا بینی شما کوچک و گرد یا بلند و دراز است؟ 2. چانه شما قدری مربع شکل یا کمی گرد است؟ 3. چشمان شما سیاه و مرموز یا روشن و براق است؟ 2. 3 خصوصیت غیر فیزیکی خود را نام ببرید. دلسوز، اهل شوخی، خلاق، شیک، مهربان و غیره. توقف. تأمل کنید و کمی بیاندیشید. بحث بیشتر. چرا حوادث بد برای افراد خوب اتفاق می‌افتند؟ یکی از چیزهایی که فهم آن واقعا مشکل است درک زندگی به شکلی است که وجود دارد. به همین دلیل ظاهراً همیشه حوادث بد برای افراد خوب اتفاق می‌افتد. با وجود این اگر قدری تأمل کنید و به دقت به آخرین تمرین نگاه کنید کم کم الگویی را مشاهده می‌کنید. نحوه‌ای که اشیا وجود دارند کم کم به نظرتان منطقی می‌رسند. یک اصل متافیزیکی وجود دارد که در اینجا مصداق دارد و خلاصه آن این است. به محض اینکه شما خودتان را چیزی می نامید، هر آنچه خلاف آن است در زندگیتان اتفاق می افتد. این قانون تضاد هاست که گفتگو با خداوند به آن اشاره دارد. برای درک بهتر این قانون بهتر است داستان تمثیلی روح کوچک و خورشید را بخوانید. قانون صراحت دارد به اینکه تا تو آنچه را که نیستی نکنید.